منم اینجا کف میدون، اونقدر می جنگم به اسمم شه خیابون، دارم قول شرف میدم به این الله و اکبرهای مردم، زیر بمبارون بلا گردون، بلا گردون، بلا گردون ایرانم، به درگاه رضا شاه خراسانم، رضا جانم.
بدعتی که آمریکا داشتن این مذاکره حمله کردن، اینو باید واقعا هم مردم هم مسئولین کاملا از یادشون نره.
تجربه نشون داده دشمن هیچ وقت به حد خودش وفا نمیکنه.
اقتدار، راهبردها و راهکارهای رهبر شهیدمون، رهبر حاضر و پشتیبانی مردم و نیروهای مسلحمون.
اول که همون حضور مردم، بعد ایمان زیاد به خدا، توکل زیاد مردم به خدا،
وحدت و ایستادگی و یکپارچگی مردم ما.
قیام کن دنیا، احترام کن به جمهوری اسلامی ایران، سلام کن.
زنده باد ایران و ایرانی. دوستان عزیز، ما وقتی از سیاست صحبت میکنیم شاید اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اخبار و اتفاقات بین المللی باشه، اما حقیقت اینه که سیاست بیش از هر چیز با زندگی روزمره مردم گره خورده. سیاست فقط بازی قدرت ها و تصمیم های کلان نیست، سیاست یعنی شیوه اداره زندگی جمعی انسان ها، جایی که سرنوشت یک جامعه با گفتگو، تصمیم گیری و مشارکت رقم میخوره. در یه گفتگوی سیاسی سالم اونچه که اهمیت داره نه حذف دیدگاه‌های متفاوت، بلکه شنیدن، تحلیل کردن و رسیدن به فهمی دقیق‌تر از واقعیت هاست. در ادامه برنامه از حضور کارشناس محترم مسائل سیاسی آقای دکتر حمیدرضا اعتمادی می‌خوایم بهره ببریم تا درباره موضوعاتی صحبت کنیم که این روزها ذهن بسیاری از مردم رو به خودش مشغول کرده. آقای دکتر حمیدرضا اعتمادی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه تا پای جان برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مجد ادب و سلام دارم خدمت شما همکاران محترمتون و ملت غیور بزرگ و حماس و ساز قرن شاهان کارشتون.
زنده باشید. آقای دکتر، این روزها تحولات منطقه با سرعت زیادی در حال تغییره و طبیعتاً افکار عمومی هم پرسش‌های زیادی داره. اگه بخوایم از آخرین تحولات منطقه شروع کنیم، مهمترین اتفاقاتی که امروز در غرب آسیا در حال رخ دادنه، شما این تحولات رو چطور ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اون چیزی که در خاورمیانه در حال رخ دادن تغییر ماهیت نگهداشت خاورمیانه یا آسیای غربی در شرایط اصطلاح پسا جنگ،
بله،
مفهومش اینه که اون معادلاتی رو که قبل به ده ها سال چیدمان کرده بود با یک حرکت مردمی و مقاومتگونه، شرایط رو برای منطقه و قدرت‌های بزرگ فرق نمی‌کنه چه شرقی و چه غربی،
بله،
تغییرات ماهیتی داشته، خصوص که ما 9 اسفند پارسال 4 ماه مصادف بودیم با تجاوز همه جانبه، هم از اقتصادی، نظامی، سایبری، همه اون چیزی که توان داشتن رو رو کردن،
بله،
و چیزی نمونده بود غیر از بمب اتم.
بله.
لذا ما در این منطقه شاهد بروز تغییر توازن قوا از سمت دشمنان امت اسلامی و ملت شریف ایران به سمت ایران اسلامی هستیم. مفهومش اینه که قدرت و دفاع ملی کشور که در 4 حوزه مفهوم و معنا پیدا میکنه رو به جهانیان ثابت کردیم، ایستادگی رو ثابت کردیم و منجر به یک کارآمدی شد که امروز دنیا براش بخته و حیرت انگیزه که چگونه با 47 سال تحریم‌های سنگین بی‌نظیر سابقه به تعبیر خودشون تا تونستن این قدرت و دفاع ملی رو ایجاد کنن. بنابراین اتفاقات خاصی که داره میفته بر مبنای نقش آمریکا در منطقه، نقش ایران در منطقه و تضعیف شدن اسرائیل به عنوان یک دولت نیابتی و کودک‌کش اسلام، این سه ضلع مثلث دو ضلعش همسو با هم کنار کشورهای متحدشون در واقع در یک نقطه ضعفی قرار گرفتن به دلیل همین مقاومت مردمی که ایجاد شده، دفاع جانانه‌ای که به اصطلاح فرزندگان دفاع مقدس در حوزه‌های مختلف تونستن به اثبات برسونن که تجاوز سرزمین ایران به مفهوم واقعیش یک خطای محاسباتی به تعبیر رهبر شهیدمون، و این خطای محاسباتی رو علناً دیدن و چشیدن.
بله. زنده باشید آقای دکتر. ما شاهد افزایش تنش‌ها در لبنان و همزمان تلاش‌هایی برای پیشبرد مذاکرات و کاهش درگیری‌ها هستیم. این دو روند رو چطور تحلیل می‌کنید؟
لبنان نقطه استراتژیکی جمهوری اسلامی ایرانه.
بله.
مفهوم نگاه استقراری نه، مفهوم خدای نکرده.
بله.
نگاه استعماری نه، به مفهوم آمریکا که عمده این کشورهای منطقه رو جز یکی از ایالت‌های خودش تلقی می‌کنه، نه، بلکه به عنوان یک شریک سیاسی، به عنوان دو سرزمینی که هم کیش هستیم و همچنین دارای فرهنگ مشترک، لذا نقاط نامطلوبشون برای ما نامطلوبه و نقاط خوبشون و خوشایندشون برای ما خوشاینده. نکته دومی که بنوانی که لبنان برای ما مهمه، جبهه مقدم مبارزه با اسرائیل هست. یعنی خط مقدم مبارزه با اسرائیل توسط گروه مقاومت منطقه‌ای به دلیل نوع قدرت ذاتی که حزب‌الله برای خودش ایجاد کرده در اون سرزمین، یعنی جنوب لبنان حاکمه، لذا اون چیزی در جنوب لبنان رخ میده برای ما از اهمیت سیاسی در حوزه سیاست خارجی منطقه‌ای قائله. فرایند این حرکت هم باید سمتستیش به شکلی باشه که در واقع هر نوع تهاجمی که به حزب‌الله میشه، به جنوب لبنان میشه، در واقع به سرزمین ما میشه، به امت اسلامی میشه و لازم باید به نوعی دفاع کنیم. ما توی این بحث مذاکراتی که انجام شد و به نتایج 14 بندی که رسیدیم، نکته اساسی که وجود داره مفهومش اینه که جنگ در تمامی جبهه ها باید متوقف بشه. یعنی اسرائیل دیگر حق ندارد به جنوب لبنان و سایر نقاط دیگر تجاوزات نظامی، سیاسی و امنیتی کنند. و این یکی از دستاوردهای بزرگ مقاومت حزب الله و مردم غیور ایرانه که تونستن در شرایطی که این مذاکرات مثل مذاکرات سابق نیست بلکه یک حالت خاص خودشو داره، یعنی ما در زمان جنگ در نقطه تلقی که ایران اسلامی دست بالا داره و دشمن پرچم سفیدشو بالا برده و اعلام آتش‌بس کرده به مفهوم نقطه ضعف دیگه، اگر نقطه قدرتی داشت و خدای نکرده ایران رو در نقاط ضعف میدید در حوزه‌های مختلف، قطعا این آتش‌بس رو اعلام نمی‌کرد و شروع می‌کرد به جلو اومدن. بنابراین تنش‌های موجود در منطقه در چارچوب مقاومت مردمان مختلف از جمله یمن، حزب الله و عراق و از جاهای دیگه که تو منطقه و حتی در داخل خیلی از کشورهایی که امروز به نوعی به اصطلاح فرایند نواندیشی مبارزه با ظلم و استکبار به مفهوم واقعیش صدور انقلاب کرده تمام فرمودن رو ما شاهد هستیم. تحولات به سمت مثبت حرکت میکنه اگر دارد. این اگر مفهومش اینه که آمریکا و اسرائیل به تعهدات خودشون عمل بکنند و در چارچوب این عملگرایی بتونن اصطلاح منافع امت اسلامی، ملت ایران رو از جمله جنوب لبنان رو حفظ کنن. در غیر این صورت باز ماشه به دست نیروهای دفاعی هم حزب الله هم ایران اسلامی آماده است که در موقع در زمان خودش دفاع کنه.
بله.
من در حوزه مذاکره می‌خواستم عرض کنم، وقت دارم؟
بله بله بفرمایید.
من در حوزه مذاکره و توافق که شده بندهاشو که نگاه کردم، حالا گرچه بعضش قابل تحلیل هستش،
بله،
اما نقطه اساسیش اینه که بند اولی رو که همسو با سوال حضرت عالیه،
بله،
توقف دائمی و فوری جنگ در همه جبهه از جمله لبنان، مفهومش اینه که ما صلح رو برای همه میخواییم، نه بله، منطقه خاورمیانه بلکه برای دنیا میخواییم، یعنی ایران اسلامی در چارچوب اندیشه الهی که دارد و قدرت گفتگوی ملی که دارد میتواند به اصطلاح عنوان یک پارادایم و عنوان یک مؤلفه قدرت، یعنی صلح و گفتگو رو در سایه به اصطلاح بدون جنگ، بدون کشتار و بدون خونریزی و بدون تخریب در سراسر جهان به اصطلاح عرضه کنه. و این بند یک بند بین المللیه، گرچه برای تاکیدش رو لبنان، دلیلش تجاوزات مکرر اسرائیل از بعد از طوفان الاقصا که شد و سپس آتش بس اعلام کردن، از زمان آتش بس تا به امروز ساعت پیش از 14-15 هزار علنا نفت آتش بس کرده. حالا حماس رو کار نداریم، چون حماس دلیلش اینه که توی یک سرزمینه، فلسطین یک سرزمینه، دو تا سرزمین نیستش، دو کشور نیستش، دو ملت نیستن، یک ملت هم، و اون یک بحث داخلی داره و قطعا مقاومت حماس پاسخ اسرائیل رو در زمان خودش خواهد داد. علایال لبنان و حماس و هر جریان دیگری که مورد تجاوز استکبار قرار بگیره، اسرائیل قرار بگیره و هر کشور دیگری، هم از کشورهای فرامنطقه‌ای که الان تو منطقه خاورمیانه دارای نفوذ و پایگاه هستن، مثل انگلیس، فرانسه و جای دیگه، اینو باید بدونن که در واقع در شرایط پس از جنگ، یعنی از بعد از آتش از این بعد، حوزه سیاست منطقهشون رو باید تغییر بدن و در چارچوب اهداف ملت‌های مختلف از جمله ملت شریف ایران و همچنین در چارچوب نگاه به یک رفتاری که حق تعیین سرنوشت بر اساس منشور ملل متحد به اصطلاح خودشون تصویب کردن سال 1948 به این وقت،
بله،
امروز توی این قواعد به اصطلاح مترقی که انجام هم نمیشه به سیده همین قدرت ها، باید به اصطلاح روی کرده مثبت دو جانبه و چند جانبه ای رو برای کشورها ایجاد کنه. لبنان نقطه عطف منطقه خاورمیانه است و این نقطه عطف به مفهوم این که این کشور نباید تحت شعاع تجاوزات اسرائیل قرار بگیره و برای ما هم خطر قرمز.
خیلی متشکرم.
مذاکراتی که شکل گرفته،
بله،
چارچوب میدانی خودشو داشته، یعنی
درسته،
فقط دیپلماسی نبوده، یعنی دو روی کردی که در مذاکرات انجام میشه در حوض دیپلماسی، یه روی کردش قدرت دفاعی هر کشوریه. اگر قدرت دفاعی هر کشوری در روی میز مذاکرات به نقطه عطف و بازارندگی برسد که ایران اسلامی رو نسیده بود، مذاکرات سمت سوش به رفتار برد برد و در یک جایی به رفتار برد باخت تبدیل میشه. اون قسمتی که طرف مقابل تجاوزات رسمی خودش رو انجام میده، توطئه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادیش رو انجام میده، امروز جمهوری اسلامی ایران در این میز مذاکره در واقع چارچوب رفتارش رو به اصطلاح نشون داد که میتواند قدرتمندانه از منافع ملی و امنیت ملی کشور دفاع کنه. من دیروز عرض کردم که در واقع سیاست ها، تصمیم گیری های هر کشوری در حوزه سیاست خارجی به خصوص بر مبنای برآورد های داخلی و پیرامونی، یعنی بیرون از مرزها تعریف میشه. اگر این دو تا کنار هم قرار نگیره و چفت و محکم نشه، نقطه ضعف در میز مذاکره انجام میگیره، چرا که در اون میز مذاکره اگر تصمیمات درست گرفته میشه، برآوردهای مثبت برای ملت ایران و هر ملت دیگری ایجاد میشه و هر کشوری دیگری، و اگر تصمیمات غلط به خاطر نقاط ضعفی که وجود داره در داخل و همچنین در روابط پیرامونی، یعنی بیرون از مرزهای کشور خودش، در نتیجه تصمیمات غلط و زیانهای بزرگی رو برای کشوری شد. امروز ایران اسلامی تونست توسط نیروهای دفاعی کشور و مردان دیپلماسی به معنای حاکمیت کشور در چارچوب وحدت ملی که در داخل کشور وجود داره و مردم در میدان ها هستن، امتیازات خیلی بزرگی رو کسب کنیم. و اگر دشمن به هر طریق دیگری نقص کنه، من اعتقادم اینه که من تو دو زمان جنگم این تحلیل رو دادم، الانم میگم نقطه عطف ما مبارزه به شکل کامل باید باشه. مفهومش اینه که دشمن به تعبیر رهبر شهیدمون فکر تجاوز، فکر توطئه به کشور ما نکنه. اونجا کجاست که این کار نمی کنه؟ یعنی رسیدن ایران اسلامی به باشگاه کشورهای قدرتمند جهان و به تعبیر بزرگ مردان از دانش سیاسی مثل نشانه اینا، ایران به اون نقطه رسیده و می تواند پاسخهای محکم رو در زمان خودش به دشمنانش بده. و این توافق به معنای برده. چرا برده؟ برای اینکه ترامپ و افراد داخل کاخ سفید به این نقطه رسیدن که ادامه این کار به نفع منافع ملی آمریکا نیست، بلکه به ضررشونه. تا به امروز هم به ضررشون بوده، چون در حوزه دیپلماسی اون و در حوزه دیپلماسی رسمی فرایند حرکت ترامپ برای تجاوز به ایران معکوس شد. یعنی به جایی که بیاد ایران رو به سمت خدایی نکرده فروپاشی یا تضعیف برسونه، الان در حوزه سیاست داخلی، در حوزه سیاست اقتصادی، در حوزه روابط با کشورها، بعد از اینکه انشالله جمعه امضا شد،
بله،
چالش‌های متعددی رو ترامپ به دنبال خواهد داشت و باید پاسخ باشه.
بله، خیلی سپاسگزارم از اینکه وقت با ارزشتون رو در اختیار برنامه‌مون گذاشتید. سپاس از صحبت‌های ارزشمندتون. با شما خداحافظی می‌کنیم.
من یه نکته هم عرض کنم.
بله، بفرمایید. زنده باشید.
ملت ایران دارید بدونن که دسترسی به مجموعه اطلاعات حوزه دفاعی و سیاسی کشور دست همه نیست و قرار هم نیست دست همه باشه.
بله.
بلکه به میزانی که منافع و امنیت ملی در درز اطلاع به اطلاع خدشه وارد نشه،
بله،
محکوم واقع خوش میشه. روندی که امروز میشه، من اعتقادم اینه که حالا من نسبت به مباحث دیگری نقد دارم، اما امروز در شرایطی هستیم که حکمرانی کشور ایران سمت سوش به سمت منافع ملی و امنیت ملیه.
بله،
نمی توانیم این منافع و امنیت ملی رو خدشه درش ایجاد کنیم به خاطر سلایقی که بخشی دارن. و امروز همه اون باید مانند گذشته، این سر شش روز گذشته، ید واحده باشیم تا زمانی که تمامی بندهای این توافق به سرانجام برسه. انشالله هم خواهد رسید و اگرم نرسه، دشمن کوتاهی کنه یا نقص کنه، قطعا پاسخهای محکم رو از جانب خود ما خواهد.
قطعا. خیلی متشکرم. به امید صلح و آرامش برای تمام جهانیان و مردم عزیز ایرانمون. خداحافظتون.
انشاءالله.
دوستان، موسیقی همیشه زبان دلها بوده. گاهی یک ترانه بیشتر از ساعتها سخن گفتن احساس یک ملت رو روایت میکنه. ترانه هایی که با شنیدنشون خاطره های مشترکمون زنده میشن، خاطره پرچمی که با افتخار برافراشته شده، خاطره روزهایی که مردم شانه به شانه هم ایستادن و خاطره لبخندهایی که زیر سایه امنیت این سرزمین شکل گرفتن. حالا با هم شنونده گلچینی از ترانه های ملی و میهنی باشیم.
ایران سلام میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو نمایش، برنامه تا پای جان برای ایران با بخش رجزها و نماهنگهایی که تازه پخش شده و منتشر شده و حتی شاید بازنشر شده در خدمت شما هستیم. امیدوارم که امروز هم به مانند هر روز با این بخش با سوال پیامک 3075 همراه ما باشید. بدون هیچ درنگی بریم سراغ رجز اول. نماهنگ باید برخواست از محسن محمدی پناه مدده جوان کشورمون هست که در جنگ رمضان منتشر شد. اولین کار ایشون هم از جنگ رمضان به نظرم شنیدنش از برنامه تا پای جان برای ایران میتونه الان جذاب باشه. لبیک یا اینه پناه مردم انگام بلا ها همه نیرویت از روزه زهرا شما میمانید آخر قله شما میآیید تا مسجد الاقصا تا این رهبر خیبر را له کردیم با یا حیدر یاران رفتن می سپونیم پیکر ما میمانیم اما ایمان دارم کی تسلیم و تحمیل امکان دارم ایران رهبر رهبر ایران رهبر ایران یعنی دیار علی تقار علی قرار یاران بی قرار علی به اینجا من میگردم
دستای هم دیگر رو بگیری
انا علم
دستای هم دیگر رو بگیری
لبیک یا مهدی توسل به ائمه درباره ایران و کشور عزیزمون در رجزهای مختلف خیلی رسمه و به خاطر همین محسن عرب خالقی مداح کشورمون که دیروز ازش کار براتون پخش کردیم رجز ایران ابو عبدالله رو براتون آماده کرده بود که ما هم در این برنامه پخش میکنیم.
به امان الله ایران ابو عبدالله شیران ایران ای دیار شهادت مهد نسل نمیران توی قلب پرچمت الله داری بابا ای والله داری توی قلب پرچمت الله داری ذوالفقار حیدر و همراه داری میلیون تکیه گاه داری توی دنیا کلی خاطر خواه داری همه راه بسته شباز راه داری برا قفل دیمونا فتاح داری چقدر شیر تو جولانگاه داری بابا ای والله چقدر شیر تو جولانگاه داری بابا ای والله توی رگهات خون سار الله داری توی مشهدت یه شاهنشاه داری توی قلب پرچم تلاح داری، ذوالفقار حیدر و همراه داری، بابا ایوالله داری، بابا ایوالله داری، بابا ایوالله داری، بابا ایوالله. به امان الله ایران ابا عبدالله، به امان الله ایران ابا عبدالله، به امان الله ایران. میونه این جوش و خروش پرچم ایران روی دوشا، تموم ما ایرانی هستیم، همه به جز وطن فروشا. به امان الله ایران ابا عبدالله، به امان الله ایران ابا عبدالله. آشود که بعد من پنجه خود مشت کنم، شود که بعد من پنجه خود مشت کنم، ننگ به من اگر دمی به کشورم فوش کنم. به امان الله ایران ابا عبدالله، به امان الله ایران ابا عبدالله، به امان الله ایران. ایستاده به عزت ایران، بشکند سر ما و سر تو و سلامت، جلو قل داره جهان کم نمیاره، آره ایوالله داره، جلو قل داره جهان کم نمیاره، آره ایوالله داره. نگو ایران بگو خشم ذوالفقاره، معنی عزت و کوه اقتداره، ارتش فدایی هاشم بی شماره، نقش گربه ولی شیر روزگاره، رودومش کسی نباید پا بذاره، عوض روح یهود نابکاره، نبض موشای یهودی روح زاره، دشمن از ترس همش باب فراره، دور موشکاش دور افتخاره، دور موشکاش دور افتخاره، آشو از گلوی شمبر نمیداره.
گفتم توسل به ائمه معصومین و بزرگانمون، امیر طلاجوران یکی از مددهانمون به حضرت ابوالفضل توسل کرده و ایران حضرت ابوالفضل رو خونده که دعوت میکنم با هم بشه. خب این بخش از نماهنگا تموم شد، بریم سراغ ادامه برنامه تو پایجان برای ایران. ایشالا در ادامه من مجددا میام خدمتون با بخش دوم.
من دیر بیرقه ابوالفضل عباس، من زیر بیرقه هیچ کس دیگه نمیرم،
زیر بیرقه کسی نمیرم. ای رز ابوالفضل همیشه به ایران رسیده، سپاه عباسه در مقابل شامه، تن نمیده به زلت، لعنت به امان نامه، لعنت به امان نامه. یا من الله، یا خود من این بدن بده، زمین نمیفته، نه زمین نمیفته، زمین نمیفته، نه زمین نمیفته، به خدا پرسم این سرزمین نمیفته. ایران سالیان روزگار عباسه، علم ماه ام المؤمنین نمیفته.
آقا فرمود، فرمود آروم باش، باشید. این اتفاقایی که شما میبینید یه مسیر ناهموار برای رسیدن به قله است. قله فرج حجت ابن الحسنه. علی خاک ما مسیره.